11 هفته 91 جلسه خارج اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با مسئله ماده مشتقات بود. اجمالاً عرض کردیم که این مطلب اول بار در روال کفایه توسط محقق اصفهانی مطرح شده، چون در روال کفایه بعد از اسم زمان این مسئله مطرح میشه که افعال و مصادر مزید خارج از بحثن. به همین مناسبت یه بحثی مطرح شده که افعال و مصادر که مشتقن یا مصادر مشتقن یا جامدن، افعال مشتقن یا جامدن. از همین جا مطرح میشه که اصل در مشتقات چیه که ما تکلیفمون رو با فعل و اسم، با فعل و مصدر روشن بکنیم. و این بحث چون مهمم هست و بالاخره تکلیف مسئله مشتق ادبی را روشن میکنه، بعد از این مجرا ما به بحث خودمون که مشتق اصولی است نائل میشیم، ضرورت داره بررسیش. عرضم کردیم اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه، دیدگاه کسانی است که مبنا را در مسئله ماده مشتقات این قرار میدن که ماده باید هم هیئتش و هم معناش در همه مشتقات محفوظ بمونه. دیدگاه دیگه، دیدگاه کسانی است که میگن نه، چه ضرورتی داره ماده هیئت و معناش در همه مشتقاتش محفوظ بمانه، نه خیر لازم نیست. منتها در ترتیب منطقی بحث عرض شد ما اول باید یه دلیلی را بر ضرورت وضع ماده پیدا بکنیم تا بعد بتوانیم در ارتباط با این دو تا دیدگاه اظهار نظر کنیم. به همین دلیل ترتیب منطقی بحث ترتیبی است که استاد بزرگوار اساتذه ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا به تبع محقق اصفهانی پرداختن بهش، که اول استدلال کنن که ماده ضرورتی داره که وضع بشه. گفتیم استدلالشون هم دیشب اشاره کردیم که متاسفانه این ترتیب در بیان صاحب درک بیان استاد عظیم الشأنمون مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه رعایت نشده، ولی صاحب المحصول رعایت کردن، یعنی بیشتر تأثیر کردن در این ترتیب از بیان استادشون. لذا اول همطور که امام هم استدلال کرده، ایشون هم به دو دلیل استدلال میکنه که اصلا ماده وضعی لازم داره. عمدش هم برمیگرده به این استدلال که چون وضع حیات نوعی است، ماده باید وضعی داشته باشه تا بتوانیم قائل بشیم به وضع نوعی حیات در مشتقات ادبی. توضیحش هم دادیم. یه دلیل دیگه هم آوردن که گاهی وقتا ما ماده را میدانیم، هیئت را نمیدانیم. پس این ثابت میکنه که ماده وضعی داره و معنایی، و این وضع و معنا ربطی به هیئت نداره. دو دلیل هم تو بیانات استاد سبحانه است امام اومده، ایشون هم تأسی کردن استفاده کرد. اگر ثابت شد که ماده وضعی میخواد، بعد باید ببینیم موضوع ما تو این وضع چیه. موضوع لهمون تو این وضع چیه، وضعمون چگونه است. گفتیم سه تا سوال در واقع است. موضوعمون چیه، موضوع لهمون چیه، وضعمون چطوریه. موضوعمون آیا لفظی است که ماده و صورتی داره، یا موضوعمون لفظی است که صورت نداره فقط ماده داره. لفظ عرض میکنم، دقت کنیم. مثال زدیم به ضرب مثلا، که آقا ضرب هیئتی داره و ماده ای داره. ضربی که هیئتی و ماده ای داره، آیا لفظش که موضوع ماده ماست فقط زاد و را و باء که بشه ماده بدون صورت، یا لفظی که موضوع ماست زاد و رابا نیست بلکه ضرب با همین هیئت، که میشه اون دعوای اولمون. اگر کسی گفت در ماده باید صورت باقی نمانه، قائل میشه به اون قولی که موضوع ما در اینجا بفرمایید زاد و را و باس. اگر گفت نه چه اشکال داره که در ماده ولو ماده مشتقات صورتی هم وجود داشته باشه، میگه نه موضوع ما همون مصدره مثلا، یا موضوع ما اینجا فعل مثلا، چون هیئت و معارض با ماده بودن نمیدونه. موضوع الله رو هم باید بررسی کنیم. ترتیب منطقیش این میشه: اول ضرورت وضع ماده، بعد بررسی موضوع در ماده، بعد بررسی موضوع الله در ماده، بعد بررسی نحوه وضع. موضوع الله ما در ماده اون موقع باید بررسی کنیم آیا این میشه باید اون مبنا، اختلاف مبنایی، آیا ماده بعد معنایی داشته باشه که اون معنا به تمامه ساری باشه. این مبنای اول. برای همین میاد میگه آقا ماده ما زاد و را و با ایست که معناش کتک است، نه کتک زدن. مبنای دوم میگه موضوع ما ضرب مستره یا ضربه است، فعله. موضوع اون لهمون کتک زدن باشه، چه اشکال داره؟ مثلا بصری این که میگن مستر اینطوری میگه، کوفی این که میگن فعل ماضی، مثلا میگن چه اشکال داره؟ کتک زد باشه، ضربه باشه، چه اب داره؟ پس ببینین این بحثا اینطوری میشن. نحوه وضع هم اینطوری شد. خلاصه مطلب دیشبمون، نحوه وضع ماده بعد از اثبات ضرورت وضعش، باز دو قول توش هست. آیا نحوه وضع ماده شخصی است یا نوعی است؟ خب یه عده میگن نحوه وضع ماده شخصیه، یعنی زاد و را و با را ما وضعش میکنیم برای یه معنای. یه عده دیگه مثلا محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه میگن چه اشکال داره نوعی باشه، مثل هیئت، که کمطور که حیات وضعشون نوعیه، مواد هم به دلیل سرایانشون در حیات مختلف وضع نوعی داشته باشن، چه اشکال داره؟ باز دلیل این دوتا دیدگاه رو بررسی میکنیم. پس ترتیب منطقی بحث ما شد: یک، اثبات ضرورت وضع ماده برای معنایی، گذشتیم ازش. دو، بحث درباره این که موضوع ما اینجا چیه، دو دیدگاه داریم. سه، بحث بر این که موضوع اون له ما چیه، باز دوتا دیدگاه داریم. چهار، نحوه وضعمون چیه، باز تقریبا دوتا دیدگاه داریم. اینا رو اگه شماره گذاری بکنیم بعد قشنگ وارد بحث میشیم، چون مطالبی که آقایون گفتن یه مداری از این جهت شلوغ میشه، بعد حد وسطاش به هم میخوره. حالا یک، شما یک دو سه شما هر طور خاصی شماره گذاری کنید. حالا ما که یک دو سهش خیلی برامون، این چهار تا پنج تا مطلب رو باید، این چهار تا مطلب باید بگیم. مطلب اولش تمام شد، بریم سراغ سه مطلب بعدی. امام رضوان الله تعالی علیه جا موضوع چیه؟ نه، دو تا دیدگاه یعنی دو تا مبنا. اگر کسی گفت لفظ بدون صورت باید موضوع باشه، به زاد و را و با میرسه. اگر کسی گفت لفظ با صورت باید موضوع باشه، ممکنه به مصدر برسه، دیشب عرض کردم، ممکنه به فعل برسه، ممکنه تفصیل بده.
لفظ
هم
بگیم لفظیم
جان؟ ماده ماده حالا اجازه بده ما حرفامونو بزنیم، بعدا استفاده میکنیم، سیرمونو بریم آج آقا. ببین پس ما الان این که میگیم دوتا دیدگاه، یعنی همون توضیحی که دادم، دیدگاه اول میگه ماده بدون صورت، دیدگاه دوم میگه بفرمایید ماده با صورت. حالا بعد اختلاف میشه، ماده با صورت مصدره یا ماده با صورت فعله، یا ماده با صورت هم میتونه مصدر باشه هم فعل باشه، چه اشکال داره؟ همش گفت قائل داره در ادبیات الا ماشاءالله شما بیشتر از ما نزدیکتر و خلاصه ذکر بیشتری هم دارید به جهت قرب تدریس و درس و ارتباطتون. حالا ایها، نتیجه کار این که اینا اقوال داره، بالاخره محضر شریف شما عارضم امام رضوان الله تعالی علیه، حالا وارد اقوال بشیم، من خواهش میکنم قولو که من نقل میکنم اشکال نفرمایید، قول تمام بشه بعد اشکالی دارید در خدمتونه. امام رضوان الله تعالی علیه قائل به اینه که، البته بدون این ترتیبی که من عرض کردم، چون شما در هر مقامی باید از فرمایشات ایشون قول مختارشو در بیاریم، امام قائل به اینه که خب بله ما حتما ماده وضع میخواد، عرضم کردم این بحث واقعا مقدمه، ولی معتقده که اونی که در واقع موضوع ماست لفظ بدون صورت، یعنی زاد و را و با، اونی هم که موضوع اون له ماست معنای بدون نسبت و ماست، یعنی کتکه نه کتک زدن، نحوه وضعم حالا تو تهذیب تصریح نمی کنن اما تو نوشته هاشون دوتاشو احتمال دادن، خیلی اصرار ندارن سر وضع شخصی، گفتم میتونه نوعی هم باشه، یعنی خیلی اصرار نکردن سر این مطلب، گفتن موضوع ما زاد و را و با، موضوع له ما مثلا در ماده ظرف کتک، نسبت ما نباید داشته باشه، نحوه وضعش هم بفرمایید میتونه شخصی باشه میتونه نوعی باشه، خیلی اینجا حساسیت دادن، هرچند در ذیل اشکالات رجحان دلیلشون به وضع شخصی میخوره که عرض خواهم کرد چرا وضع شخصی رو ترجیح میدن، اینو تو ذیل اشکالات مطلب از توش در میاریم که امام ناگزیر ترجیح بده وضع شخصی را در نحوه وضع مواد. چرا؟ ایشون میگه مبنا همینه، چون چیزی که ماده است باید به لفظهی و معنا ساری و جاری در همه مشتقات باشه که دیشب توضیح دادم، یه مبناست، چون چیزی که مبنا قرار ماده باشه باید به لفظهی و معنا ساری و جاری باشه، لذا نمیتونیم بگیم لفظ با صورت موضوعه، نمیتونیم بگیم معنای با نسبت موضوع اون لهه، نه، اگر کسی گفت ضرب اون موقع گیرش میندازن میگن در ضارب ضرب ما با فتح و سکونه اونجا رعایت نشده، در مضروب رعایت نشده، نمیشه، ضربه همین اشکالو داره، هرچه بگید دیگه بقیه، چون با مجبورید بگید که چون من مبنامونه این حرفو میزنم دیگه، طولش هم نمیخوایم بدیم دیگه، بحثا آسونه، خیلی اینجا گیر نکن. بعد که این مبنا رو اختیار میکنه یک اشکالاتی متوجه ایشون میشه، شروع میکنن اشکالاتو یکی یکی جواب دادن. اشکال اول میگن اگر کسی بگه موضوع ماده بدون صورت لفظه، یعنی زاد و را و با که صورت نداره فقط ماده است، حیاتش دخالت ندارن، اون موقع در باب وضع، وضع یک رابطه عقلایی است بین لفظ و المعنا، باید موضوع ما لفظ باشه، موضوع اون له ما معنا باشه، حالا اشکالمون سر وضع لفظه، آیا به این ماده برهنه از صورت و هیئت میگن لفظ؟ تا ما بگیم لفظی وضع شد میگن نمیشه، پس غلطه که شما در باب وضع مواد که اصل وضعش مسلمه بیاید قائل بشید به این که چی؟ آقا زاد و را و با ماده بدون هیئت و صورت بهش نمیگن لفظ. بعد جوابی میدن، جواب میدن که خب وضع دو جوره، وضع تهیعی و وضع غیر تهیعی. میگن اگر وضع تهیعی باشه لازم نیست که خلاصه لفظ معهود و متعارف که امکان تنطق دارد موضوع او باشد. خب بیانشو دقت کنید چون اینو ممکنه دقیق نگن بعضیا، ایشون میگه ببینید وضع یک رابطه عقلایی است و دایره این رابطه عقلایی را قایت وضع روشن میکنه. هیچ قسمی کسی تو وضع نمیخوره که چه اتفاقی میخواد بیفته، چون وضع گفتیم یک رابطه عقلایی است بین لفظ و معنا. حالا اگر عقلا بگن ما برای تحیو اینو میخوایم، پس لفظ متعارف نمیخوایم. لفظی که شما به رخ ما میکشید که حتما باید ماده با صورت باشه، لفظ متعارفی است که غایت عقلایی استفاده از او مستقلا مطرحه. این در ارتباط با وضع‌های غیر تحیعی به تعبیر ایشون که عرض کردم. حالا ما بعدا فرماشات محقق اصفهانی رو شاید دقیق تر خوندیم، بعضی از این نکات رو تو قول جنبندیمون ممکنه بیشتر استفاده کنیم، فرماش ایشون رو فعلا نقل کنیم، ولی با کمکی که میکنیم، با استدلالی که مبانی خودمون تو وضع گفتیم، میگن وضع یه رابطه عقلایی است بین موضوع و موضوع له. این رابطه عقلایی تابع غایت و غرض عقلاییه. لذا اگر وضع غیر تحیعیه، بله زید لفظ قابل تنطق، مصدر لفظ قابل تنطق، فعل لفظ قابل تنطق. وقتی که ما غایت وضع را استفاده از لفظ دونستیم، همینطور میشه که شما میگید، درستم میگید، لفظ قابل تنطق باید باشه تا وضع درست در بیاد، استفاده از لفظ میخوام بکنیم. اما اگر لفظ ما، وضع ما تحیعی است برای یه کار دیگری که خودش در واقع موضوعیت نداره اینجا، ولی نیاز بهش داریم. چرا نیاز بهش داریم؟ ایشون میگه چون شما ثابت کردید ماده حتما وضع میخواد، چون اگر ماده وضع نداشت حیات وضع بفرمون و باید وضع قیام میکرد به وضع تک تک حیات، به وضع شخصی. وقتی بهش نیاز پیدا کردید، نیاز عقلایی دارید و میبینید با امکان وضع تحیعی این ماده بدون هیئت و این ماده بدون صورت، یه نیاز سنگینی رو از سر دوش واضح بر میدارید. خیلی خوب، اگه نیاز بهش پیدا کردید، پس میتونید بگید الوضع قسمان، وضع تحیعی و وضع مثلا مبسوط و نفسی با روال خودش. اگر رفتید سراغ دست شما در نم، اگر رفتید سراغ مسئله وضع تحیعی، اون موقع اون ضابطه وضع و کی بهتون گفته حتما باید لفظ قابل تنطق وجود داشته باشه؟ بلکه اون قرض اصلا لفظ قابل تنطق نمیخواد. زیتش کن، هیچ اشکالی از این جهت به ما نگیرید که لفظ قابل تنطقی وجود نداره. من میگذرم، حالا ما بعدن میگیم این حرف حضرت امام حرف خوبیه، لفظ قابل تنطق در وضع تحیعی لازم نیست، حرف بسیار خوبیه، سازمان عقلایی هم داره، ولی یه دو تا اشکال بعدن داره عرض میکنیم. بعدن اجازه بدید من نقل قول تمام بکنم در خدمتون. امام این مطلب رو میفرماد، ما بعدن شاید از این استدلال امام نتیجه بگیریم که ایشون مواد رو به وضع شخصی موضوع میدونه، چون اگر کسی قائل شد که مواد وضعشون وضع نوعیه، دیگه لازم نیست که اصرار بکنه به وضع تحیعی. بگه همونطوری که حیات، کسی تو وضع نوعی اشکال کرد به حیات، اینو شرح میدیم که آقا قابل تنطق، تنطق علا قسمی، تنطق مستقل، تنطق غیر مستقل. مگه هیئت که وضع نوعی داره تنطق نداره؟ تنطق در ضمن ماده داره. ماده هم که تنطق داشته باشه در ضمن هیئت ریخته بشه. کی گفته هرچه که تنطق کی گفته استقلال در تنطق موضوعیت داره؟ حالا خودش یه بحثی است، این ان شاء الله بعدن در ذیل فرمایش محقق آغاز مرحوم آغازی ها بحث میکنیم. از تو این استدلال امام در میاد که امام مال الی وضع شخصی، حالا ما روش بحث میکنیم، بعدم نظر میدیم ان شاء الله. یه اشکال دیگه تو این استدلال هست بعدن عرض میکنم، حالا فعلا با حفظ قبول کلیتش که وضع یک رابطه عقلایی است بین لفظ و معنا، و این رابطه عقلایی تابع نیاز عقلاست، نیاز عقلا تارتن یک وضع به قول آیه سبحانی مبسوط نه که برای خودش یک بار وضع تهیعیه. خدمت ما شما این چارچ کبرا مشکل نداره فعلا، کبرا صغراش حالا بعدا عرض میکنه محضر بعد بحث میکنیم دیگه. وقتی مقام اشکال شد شما هم اشکالتون رو بفرمایید تا نقل امام تموم بشه. امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این اشکال یه اشکال دیگه به خودشون میگیرن، میگن خب خیلی خوب، ما قبول کردیم که وضع تهیعی داریم و ماده بدون هیئت وضع شده است برای معنا، معنای بدون نسبت، یعنی کتک، نه کتک زدن، چون مبنامون اینه که ماده باید ساری باشد به لفظهی و معناه در همه مشتقات، یه با اون مبنا داریم حرف میزنیم. خب حالا سوال اگه این طوره که شما میگید اسم مصدر چه کار است اینجا؟ خب شما همین عملیات سر اسم مصدر پیاده کنید. اسم مصدر در جای خودش گفته شدن حاصل مصدره، یعنی شما کتک زدن را میگید مصدر، کتک رو میگید اسم مصدر. شما کتک میخواستید آوردیم براتون، کتک میخواستید که در عالم معنا بشه ساریه در همه مشتقات، ما تحویلتون میدیم، اما نه از طریق هیئت ماده بدون هیئت، بلکه از طریق چی؟ اسم مصدر، ماده با هیئت. اشکالم قشنگ تلقی بفرمایید که خوب بخوره به مطلب، به متن. شما می‌خواستید بگید یه وضع تهیعی درست می‌کنیم که بدون هیئتی کار کنیم، ما یه وضع غیر تهیعی تحویلتون میدیم از باب اسم مصدر. همون مشکل براتون حل می‌کنه. خب امام رضوان الله تعالی علیه اینجا می‌خواد بفرماد خب شما چی می‌خواید بگید؟ می‌خواید بگید اسم مصدر ماده است. خب ما گفتیم هیئتش مانعه. اگر میخواید بگید نه اسم مصدر ماده نیست، به دلیل اینکه ما تو مبنامون این بود که باید ماده به هیئتهی و به معنا ساری باشه، بلکه میخواید بگید وضع تهیعی لغو با وجود اسم مصدر، اینطور که من میگم دارم خوب همه شقوق کلام امامو کمک میکنم، اگه شما اینطور یک دو سه هم ندیدید بذارید به حساب من. اگه بگید اسم مصدر لغو، نه، چون اولا اسم مصدر کسرت نداره تو ادبیات، اینطوری نیست که هر جا شما اسم مصدری داشته باشید که شما رو بی نیاز کنه از بفرمایید وضع تهیعی ماده بدون هیئت. یک ثانیه اسم مصدر فائده عقلایی خودشو داره که وضع تهیعی این فائده رو نداره، یعنی هر کدوم یه فائده داره. فائده وضع تهیعی برای لفظ بدون صورت این بود که ماده ساریه در مشتقات رو ملتزمتون کنه، چون یه لفظی رو تحویل یک در واقع موضوعی رو تحویلتون میداد که هیئت نداشت و میتونست برهنه باشه از هیئت، لذا ساریه در همین. هیئت اسم مصدر نه، اصلا غرضش این نیست. غرضش اینه که اگر واضح یک غرضی به معنای بدون نسبتش تعلق میگرفت غیر از اون مطلبی که در زاد و راعبا بود. در زاد و راعبا قایت و غرض ما این بود که این زاد و راعبا ساری باشه، اینجا اگر یک غرض دیگری براش بود و لذا این کسی کسرت هم نداره، اینطوری نیست که همه جا با چنین اسم مصدری ما مواجه باشیم، نه، قیاسی هم بهمون گفتن نیست نوعاً. لذا وقتی که شاه واضح یه چنین اقرازی داره، یه بار میاد اون کتک را تو قالب هیئتی میاره که اون هیئت بفرمایید فائدش اینه که من با خود معنای بدون نسبت میخوام کار کنم، یه بار میاد اون معنای بدون نسبت رو وصل میکنه به موضوعی که هیئت نداره تا بتونه ساریه در مشتق. دو تا قرضه با دو تا کار. اسم مصدر هیئت داره آخه، وقتی هیئت داره ساری نیست با اون مبنا. ببین شما انضباط رو حفظ کن، اگر اسم ما اون مبنامون شد دو قرض داریم با دو تا وضع، یکی وضع تهیعی است برای ماده ساری، یکی وضع غیر تهیعیست برای بفرمایید ماده معنای بدون نسبت. قشنگ ماده‌ای که میخواد به معنای بدون نسبت که از سرجم همه حرفا در میاد که اینا وضعال شخصی دیده امام در هر دوتا الان ماهول مشهور از خلاصه چیزا. این اشکال دوم بالا با اضافه توضیحات و دیگه کمک و تکمیل و باز یه گیری اینجا ما داریم، گیرمونه بعدن عرض میکنیم، گیر بعدن دوباره میگیم، گیر این مطالب رو در مقام اشکال میگیم. حالا ما مطلب امام تموم بشه، این فرماش هست امام رضوان الله تعالی. پس شد اشکال اول ناظر شد به عدم امکان تنطق، اشکال دوم نقض به اسم مصدر. ایشان میفرماد یه اشکال سومی ممکنه کسی به ما بگیره که اون اشکال به این برمیگرده که اگر ما گفتیم ماده بدون هیئت و ماده بدون صورت موضوعه، باید این در جایی که هیئت غیر متعارفی هم داره معنا داشته باشه. شما زاد و را و با را اگر به فتح زاد تلفظ کنید معنا داره و سکون را، اما اگر به کسر زاد یا به ضم خلاصه زاد مثلا و سکون البته سکون را تلفظ کنید ممکنه معنادار نشه و نیست. در صورتی که اگر شما ملتزمید به این که بفرمایید وضع اون موضوعتون ماده بدون بفرمایید هیئته و ماده بدون صورته، خب اون ماده دالیست، هیئت دال اخراییست، باید دو تا دال داشته باشید، لذا باید این همیشه معنا خودشو بده. بعد جواب میدن کی گفته اینطوره؟ باید ما میگیم ماده بدون هیئت موضوعه، اما در حیات متعارفه. یواشکی اگر امام یه حرفو میشد نوعی نه آخه نگفته نوعی اگر یه حرف اگر ایشون از همون اولش بنا رو بر انکار مرموازی ها قرار نمیداد شاید اصلا به اینجا نمیرسید. دقت کنید سر اشکال سوم دیگه ایشون تقریبا اینطوریه، میگه کی گفته که ماده بدون هیئت موضوعه اما باید هیئت، نه هر هیئتی نه، این ماده در ضرب معنا داره، در ضربه معنا داره، در ضارب معنا داره، در مضروب معنا داره، اما اگر زاد رو با مثلا ضمه یا کسره تلفظ کنید به سکون را بی‌معناست. اینم اشکال بعدی. یه اشکال دیگه هم به خودش میگیره که اگر ما دو تا دال داشته باشیم و دو تا مدلول، چرا مشتق بسیطه؟ دیگه من خیلی خلاصهش میکنم که دیگه خیلی وقت، چهار تا اشکال تقریبا هست امام رضوان الله تعالی علیه اینجا وارد میکنن هی جواب میدن. چهارمیش اینه که اگر شما میگید هیئت یه داله، خیلی ماده بدون هیئت هم یه داله، پس ضارب باید دو تا معنا داشته باشه، دو تا دال، دو تا مدلول، دو تا وضع داره. امام اینو نقضی جواب میده، میگه در واقع این اشکال به همه وارده، این اشکال فقط اشکال به ما نیست، هر کس که اینو بگه اگر قائل به بساطت مشتقه باید تکلیف ماده را از هیئت روشن کنه، لذا این حرف این اشکال جاش الان نیست، شما باید تکلیف ماده را از هیئت روشن کنید، حالا ماده را هر چه بدانید، هیئت را هر طور وضع کنید، بالاخره اگر قائل شد به ترکب مشتق که میشه دو تا معنا، دو تا دال، دو تا مدلول، اگر قائل شدید به بساطت مشتق میرید به سمت حیولا به تعبیر خود ایشون که حالا بقیه هم همین حرفا رو زدن که این ماده و هیئت چون متحد میشن و یه طوری میشن که خلاصه بساطتشون به هم نمیخوره یک معنا میدن، اون حیث لا به شرطی و به شرط لاییه که حالا همه رو اینجا شرح نمیدن تو جای خودش تو فلسفه، ولی ایشون میگن این اشکال اشکال به ما نیست، یعنی اشکال به این حرف نیست، به کوفی میاد، به بصری میاد، به هر کی بگه ماده، مگر کسی بگه ماده وزن نمیخواد، ماده مشتقات، اما اگه کسی گفت ماده مشتقات وزن میخواد، این اشکال علی ای حال میاد. لذا اشکال چهارم را فلیحذف من سجل الاشکالات بره کنار، باقی میمونه سه اشکال اول که جهنبندی ایشون همین بر روند عقلایی است که به فرمان اینطوری جواب دادن با اون سیری که ایشون ارائه کردن. در مقابل حضرت امام
اشکال درسته در مشتق هم زای ترک داره، اما با توجه به نظر امام در مورد ماده، در خصوص ماده فقط بر این نظر
بعدا بگید برامون، اینو توضیح بدید برامون، چشم بعدا توضیح بدید ببینیم. اگر کسی قائل به بساطت مشتق شد و ماده رو دارای وضعی، هیئت رو دارای وضعی بود، علی ای حال بهش وارده. اگه بساطت مشتقی بود و گفت تو این مشتق هم ماده ای دارم هم هیئتی دارم، دو وضع دارم با دو تا موضوع علم. نه اون حالا بعد شما برام توضیح میدید که بفهمید. معذرت شریف شما عارضم که خدمت شما، امام اینطوری اشکالات رو جمع میکنن و توضیح میدن، حالا با دستبندی و یه مقدار کم و زیاد کردن و کمک کردن این دیگه قایت و ما یمکنه. یه حرف هم دارن اواخر بحثشون، اینم نقل کنم که دیگه نقل امام تمام بشه. خیلی خوب آقای سبحانی این قسمت رو نقل فرمود، حالا اینطور کامل نه، همین نکات کلیش تو تنظیمش و توضیحات خود امام. یه حرف دیگه ایشون دارن که انه بهشون نچسبیده که ماده بدون صورت و موضوع باشه. گفته اگه خیلی اصرار کنید که ما ماده بدون صورت رو عقلایی نمیدانیم، که باز این از قرائنی است که وضع رو شخصی دیدن ایشون، چون اگه وضع رو نوعی میدیدن اصلا تنزلی لازم نبود. اگر خیلی اصرار کنید که ما ماده بدون صورت را، لفظی که صورت و هیئت نداره نمیتونه در وضع شرکت کنه رو گیر بدید، مجبوریم بگیم مصدر درش نسبت نیست. ایشون میفرماید مصدر نه اسم مصدر. ایشون میگه اگر خیلی اصرار بکنید که ما ماده بدون صورت رو نمیفهمیم و حتما لفظ باید هیئتی داشته باشه تا وضعش کنه، و بریم به سمت کلام بصریین که مصدر رو اصل قرار بدیم، چاره ای نداریم الا اینکه در عالم معنا بگیم مصدر نسبت ما نداره. چون اگر مصدر نسبت ما داشته باشه، نسبت ما داشته باشه گیر میکنید. خب بفرمایید. حالا عرض کنم، خب چرا ایشون اسم مصدر رو نمیگه؟ چرا میره به سراغ مصدر؟ دلیلش روشنه، چون اسم مصدر قلیله، یعنی نمیتونه مبنای رفع نیاز عقلایی ما باشه. وقتی همه جا نیست قطعا به درد ما نمیخوره. این برای تکمیل فرمایش ایشونه. چرا در مصدر این ملتزم به این میشیم؟ میگیم خب نظیر داره، نظیرش اسم مصدر از باب این که هیئت بی معنا باشه. دقت بفرمایید، معنای حرف امام این میشه از نظر فنی، شما وقتی مصدر رو با زاد و را و با مقایسه میکنید اختلاف معنوی نداره. مصدر میشه کتک، زاد و را و با هم میشه کتک، اسم مصدر هم میشه کتک، مثلا اگه اسم مصدری داشته باشه اینطوری. لذا مصدر، اسم مصدر یا زاد و را و با از نظر معنای طوره، منتها چون اسم مصدر کسرت نداره نمیتونه رافع نیاز باشه، و چون شما در مبنای عقلاییتون امکان تنطق رو شرط در بفرمایید لفظ میدونید، که میگید لفظی برای معنایی وضع بشه موضوعتون حتما باید امکان تنطق داشته باشه، ناگزیرید هیئت را چی؟ مصدر، هیئت مصدر رو مبنا قرار بدید. این دیگه خوب توضیح کامل فرق، هیئت مصدر رو مبنا قرار بدید، معنا رو از نسبت خالی بکنید که اون مبناتون که معنا باید ساری باشه حفظ بشه. که جان خود دیگه عرض کردم دیگه، نه دیگه مبنای عقلاییت اینه که در وضع دست میکشی دیگه، یعنی تعارضی میشه بین مبنای بفرمایید عقلایی سریان اصل ماده مشتقات در همه مشتقات و بین مبنای عقلایی وضع، بین مبنای عقلایی وضع. دقت، مبنای عقلایی وضع به شما میگفت وضع حتما چی میخواد؟ امکان تنطق میخواد. اگه اصرار کردی سر این مبنا مجبوری یه هیئت بی معنا درست کنی، هیئتی که فقط برای تو چی رو درست میکنه؟ امکان تنطق. منتها این هیئت بی‌معنا اگه در اسم مستر باشه زیاد نیست، اگه کثیر بود، اگه همه جا بود باش کار میکردیم. اما این هیئت بدون معنا که نسبت دیگه نداره، هیئته در مستره ولی مشکل تو رو حل میکنه. این تمام فرماشات امام. ما اشکالات خودمون رو بعدا تو جنبندی میگیم. صاحب المحصول یه اشکالی به امام گرفته که انصافا وارد نیست، اشکالی به مبنای امام گرفته که آقا این حرف که شما میگید دقت کنید خواهش میکنم، یه اشکال به مبنای امام گرفته، یه اشکال بنایی هم گرفته. حالا مبنا رو میگیم، بنا رو هم میگیم، ببینید ایشون یه اشکال گرفته به این مبنا. کی گفته مبنا یه ما اینه که مستر عذر میخوام ماده باید ساری باشد در همه مشتقات لفظن و معنن؟ کی اینو گفته؟ این قیاس عالم قراردادها و اعتباریات است با عالم تکوین. شما چون تو عالم تکوین دیدید یه هیولایی لازم دارید، شم به فلسفیتون گل کرده و اومدید داخل عالم قراردادها، هم در صورتی که ما تو مرکبات ثنائی نه مرکبات اعتباری، تو ثنائیات هم باز همینو میبینیم که اوقلا یه حرف رو زیرش بارش نمیرن. اوقلا میگن آقا این شی از این شی به وجود آمده، اون شی از اون شی به وجود اومده، هیئتش هم رفته بره، هیئت نمانه، اشتقاق و قائلا بدون بفرمایید التزام به این که حتما باید خلاصه مشتق من هیئت نداشته باشه. اگر شما نگاه کنید به روابط عقلایی، در روابط عقلایی در ثنائیات مرکبات ثنائی میگن این پیرن از کجاست، میگن از فلان شیه، او شیه هیئتی داره، این پیرن هیئتی داره، کاری نمیدارم، میگن این از نفت، او از فلان، هزار تا مثال، هم ایشون مثال میزنه هم شما میتونید مثال پیدا کنید یا معطل نشیم تو چیزای آسون. ایشون میگه آقا ما وقتی عقلایی نگاه میکنیم اصلا عقلا اینطوری نیستن که بگن حتما ماده باید هیئتش و معناش محفوظ بمانه در همه مشتقات. که حرفا چیه؟ نه عقلا اینطوری نیست. اگه در ثنائیات مرکبات ثنائی ما اینطوری باشه، در عالم اعتبارات که دیگه همش قرار داده که راحت تره، چه اشکال داره ما بگیم مصدر اصله هیئتش هم، یا اینطوری. این اشکال مبنای انصافا وارد نیست. میدونید چرا؟ چون خود ایشان وقتی از حضرت امام دو تا مطلب رو کنار هم نقل کرده، نباید اینطوری اشکال کنه. ایشون از حضرت امام عنایت کنید، اولش نقل میکنه که ماده باید ساری باشه، بعد میگه وقتی گیر میکنی به امکان تنطق میتونی دست برداری از هیئت ساری، بیا از هیئتی تنطق رو درست کن، با هیئتی ماده رو درست کن که معنا نداشته باشه. خب اصولی که اینطور حرف میزنه کجا اصرار داره به عالم تکوین؟ دقت کنید یه بار دیگه بگیم. امام الان خودشون نقل کرد، الان من نقل که کردم براتون این بود دیگه. امام اینطوری فرمود، فرمود یا مبنای شما که حالا بعد این ما تلاشمون اینه این ریشه عقلایی او حرفو در بیاریم، نه هیولا، نه این حرفا. ببین امام براتون اینطوری نقل کرد، گفت یا ماده مشتقات ساریه در همه حیاتشه، همه مشتقاتشه، مادن از جهت معنا و لفظ، اشکال عقلایی دارد، اشکال عقلاییش این است که لفظ بدون امکان تنطق رو میذاره سر دست شما. اگه تونستی این اشکال از نظر عقلایی حل کنی، خب حل کن. اگه نتونستی این اشکال از نظر بفرمایید عقلایی حل کنی، برو سراغ چی؟ نه مصدر، اسم مصدر که قلیل الوجود به درد نمیخوره، معناشو خراب کن. امام گیر اصلیش در ماحصل فرمایشش و سرجمع مطلبش تو عالم معناست، نه تو عالم بقای هیئت لفظی. اگر شما در عالم اگر شما میخوای اشکال کنی، اگر یک کسی محظوری که براش وجود داشت نمیگفت امکان تنطق یک محظور عقلائیه، محظور عقلائی رو براتون با وضع تهیعی حل کرد، میگفت اگه دیدی این چسبید بهت و حل شد و حل شد. اگر با وضع تهیعی مسئله امکان تنطق حل نشد، یعنی باید محکم به ایستی که وضع قراردادیست که تو این قرارداد حتما امکان لازمه، برو سراغ هیئتی که امکان تنطق به تو بده مسئله معنوی نداشته باشه. لذا چنین اصولی که داره تو رو مردد میکنه بین دو قول، یک قول به وضع تهیعی برای درست کردن لفظی که امکان تنطق ندارد، یک قول سرایان رو باید دلیل شو پیدا کنیم تموم بشه عرضم، یک قول لفظی که امکان تنطق دارد از باب هیئتی که مفید معنا نیست، اگر این مطلب رو گفت شما دیگه نیا بیش بگو تو الا و لا و دنباله، نیا بگو تو دنبال حیولا و صورتی تو عالم تکوینی ها، بلکه برو ببین ریشه عقلائی این بحث ایشون چیه. برو ببین چیه ریشه. به قول استاد بزرگوار ما تو بگی این تمثیل یا تشبیهه، اول ریشه عقلائی مسئله رو ببین چون اگر یه اصولی محکم سر اون حرف بیسته و کوتاه نیاد که آقا حیولا باید ساریه در همه باشد، راه هم نداره. نه حیولا هم هیچ گونه تعینی نداره، نه در معنا نه در لفظ، اونو باید صفر بگیره. اگر نه ایستاد سر اون حرف و آمد گفت چی آقا، من امرم دائره بین دو تا بحث عقلائیه، یا امکان تنطق را در وضع مبنا قرار بدم از دخالت هیئت در مشتقات دست بردارم، یا جمع فرمایش امام اینه، یا نه بتونم از مسئله امکان تنطق دست بردارم، سریان مشتق را، سریان ماده را در حیات در مشتقات بپذیرم معنا و لفظا. ببین امام ما حاصل حرفی که ما از سرجمش میفهمیم اینه، میگه امرتون دائره بین دو تا گزاره عقلایی است، یا امکان تنطق رو از نظر عقلا مبنا قرار بدید، از چی بر دست بردارید؟ از اینکه سریان به لفظ هم بخوره، یا امکان تنطق را حل کنید و بگید نه عقلا چون براشون ماده بودن ماده، اگر عقلا دلیل داشتن، حالا دلیل رو در میاریم از فرمایش ما، اگر عقلا دلیل داشتن اون موقع بگید آقا چون امکان، چون عقلا برای ماده بودن ماده سریان را لفظاً و معنن مبنا قرار میدن، لذا از امکان تنطق به دلیل تصویر وضع بگو تهیعی دست بر. کسی که شما را امر دائر کرده کارتون رو بین دو محظور عقلائی و حاضر شده به خاطر محظور عقلائی امکان تنطق از بفرمایید مبدع بودن زاد و را و با دست برداره و بره سراغ مبدع بودن مصدر، اما با اون روال، این معلومه یه مشکل عقلائی داره، نه مشکلش مشکل تک حیولاست، مشکل عقلائی این حرف امام را انشاءالله فردا شب ببینیم، فردا جلسه بعد ببینیم میتونیم در بیاریم که جواب اصل مبنای اصل مطلب اصلهای سبحانی را بدیم یا نمیتوانیم. برای اینکه دقتی بکنید به این مطلب، حالا که ذهنها مهیا شده یه ملاحظه‌ای به حاشیه محقق اصفهانی بر کفایه داشته باشید، شاید بیان محقق اصفهانی کمک کنه به این که ما ریشه این مطلب را نه از باب اینکه خیلی راحت بیان بگیم اینا خلط بین تکوین و اعتبار کردن، نه ببینیم شاید مشکل دیگری دارن ما بتونیم اون مشکل رو حل بکنیم. یه صلوات خط بفرمایید.
دوتا محضور از کجا حاصل شد؟ یه لحظه از اون مبنا هست یه لحظه با اون شد یه لحظه از مبنا شد.
بله کلاس بعدی هست جان تو بشه. نه دیشب درس ندادیم.
یه لحظه اون دوتا محضور از کجا ناشی شد؟
کدوم دوتا محضور؟
اینی که یا امکان تنطق هست یا اون سر یا چیز اون وضع تهیون
خب هنو من ریشه شو نگفتم.
یعنی
تو ریشه شو نگفتم.
میخوام جواب سر